به نام ایزد دانا، درودی شمول دل پارسایان و همه آموزگاران قصه خوان و بچه هایی که به گوش هوش این قصه ها رو میشنوند و درس زندگی رو در اونها میجوید. از من خواستم چند کلمه درباره اهمیت قصه و قصه خوانی بگویم. فکر میکردم که در سرزمینی که از دیرباز ادبیات کهنسالی داره و سنت قصه گویی و قصه خوانی در ایران زمین به هزارهای دور میرسه، خیلی نکته ها درباره قصه هست. من میخوام یک نکته در این مجال اندکی که به من داده شده صحبت کنم و میدونم که مخصوصا بچه ها منتظره که زودتر به بخش های بعدی برسیم، و این نکته که من خواهش دست دارم مخصوصا در ادبیات تعلیمی و عرفانی ما بهش توجه شده. دوستان میدونم که همه آموزگاران معنوی حتی در کتاب های مقدس از روزگاران میبینیم، عارفان، اولیا برای بیان تعالیمشون در بسیاری موارد دست به داستان‌گویی زدن، بسیاری از حقایق بلند رو در قالب قصه ها کوشیدن محسوس و ملموس کنند تا مخاطب همچنان که سرگرم میشه به قصه، اما نه برای خوابیدن، برای بیدار شدن از این قصه ها بهره بگیرن. نکته ای هست که بسیاری از این قصه گویان بزرگ ما روی اون دست داشتن، مخصوصا عارفان. حالا من قبل از اینکه به سراغ عرفان برم میخوام به سراغ یکی از کتابهای بزرگ ادب فارسی برم که در دنیای دیگه است و همه با اون آشنا هستیم و یکی از میراثهای بزرگ داستانی ماست، کتابی که با داستانهای من میتوان زیست و داستانهای اون در حقیقت مرزهای فرهنگی ایران رو در پی قرون اعصار تحصیل داده، شاهنامه فردوسی. فردوسی وقتی داستان دلنگیز ضحاک و فریدون رو نقل میکنه و به پایان میبره، ضحاک ماردوش که بچه ها رو به قصه هاشون هستن و کاوه آهنگر که قیام میکنه، فریدون که به همراهی و حمایت مادرش فرانک این پادشاه اژدهاخو رو سرنگون میکنه و روزگار فراخی، روزگار قرنمی رو رقم میزنه. در اونجا در پایان قصه وقتی صحبت از فریدون میخواد بکنه فردوسی و به سراغ قصه دیگه ای بره، ماجرای فریدون تمام شد، بعد به سراغ منوچهر بیدیم. نکته که دست میذاره نکته خیلی مهمی، میگه فریدون فرخ فرشته نبود، ز مشک و ز عنبر سرشته نبود. به تصور نکنیم فریدون که ما توصیف کردیم که کاری کرد کارستان و ایران رو از این کسی گیرترین روزگاران خودش رهایی داد، این آدم عجیب و غریبی نبود، یادم فرشت خسام بود، انسان بود مثل ما انسان، انگوش بذاره بره. فریدون فرخ فرشته نبود، زباش روزه انبر سرشته نبود، به داد و دهش یاف من میکنی. او فردوسی به ما توصیه میکنه عملگرایانه ادا کنیم، او داد و دهش کرد، خوبی کرد، شد فریدون. به داد و دهش یاد من میکنی، تو داد و دهش را فریدون توی. چیز که من خواهم در برای صحبت من همین مصرع آخره که فردوسی به ما میگه فریدون خود تو هستی، توی که داری مصرع رو میشه. این نکته ایست که خیلی از قصه گویان ما بدانیم توجه داشتن که قصه ها رو به گونه ای باز بگوییم که مخاطب خودشو در موقعیت قصه ببینه. مرز میان قصه و مخاطب رو برداریم طوری قصه ببینیم که کسی قصه ما رو میشنوه احساس کنه فریدون خود اوست یا خود اون میتواند فریدون باشه. او هم در کشاکش زندگی ممکنه با ضحاک روبرو بشه، بیاد در صف فریدون و کاری چون او کارستان بکنه. همین نقطه رو میبینیم مخصوصا آموزگاران معنوی و عارفان ما روش دست گذاشتن و توصیه اونها اینه که قصه رو طوری بخونیم که گویی قصه ماست، یا قصه رو طوری باز گوییم برای مربیان هم میگم که حتی کودکان تصور کنن که این قصه قصه بیرون از تجارب اونها نیست، خودشون با قصه گره خورده ببینن. مخصوصا مولانا جلال الدین در این معنی داد سخن داده، این قصه ها اینجوری نگاه کنه، حتی قصه های پیامبران، یعنی نگاه مولانا به قصه پیامبران از این دسته که شما وقتی مثلا داستان موسی و فرعون رو میخونید، موسی و فرعون رو در خودتون ببینید، موسی و فرعون در هستی توست، باید این دو خصم را در خیش دوست. مولانا وقتی داستان ابراهیم رو تعریف میکنه به شیوهی باز میگوید که ما در موقعیت قصه قرار میده، میگه در تو نمرودیست، نمرود نفس در وجود تو هست، این قصه در عمق وجود تو جریان داره، یه قصه کهن که تمام شده نیست، یه قصه زنده است و با تو در پیوسته است. در تو نمرودیست، آتشتر نرو، رستگاری اول ابراهیم شد. یعنی ما تو امروز ابراهیم و این ماجرا، حقیقت این ماجرا رو در خود جستجو کن. همینطور قصه های بستنی رو وقتی این سوالش همه رو میجوری تعریف کن. وقتی مولانا داستان توتی و بازرگان رو باز میگوید که میدونم همه بچه ها باش آشنا هستن، نکته این ویژه در شیوه قصه گویی مولانا، اگه میخوایم قصه گویی او رو بیاموزیم امروز، اینه که در میانه قصه وقتی داره داستان تعریف میکنه که بازرگان بود و توتی داشت و فلان فلان، در میانه قصه ناگهان گریبان جان مخاطب رو میگیره، اندرون توست آن توتی نها، یه توتی من توتی نیست که توی قصه یا افسانه آمیز محصور باشه، نه، این قصه در وجود توی بطنی رو باید در وجود خودت بجویی. یه توتی هست که در قفس تن تو گرفتار تا تو با اون چه کار کنی؟ آیا اون توتی هم خودشو به ماندن خواهد زد و از اون من نفسانی خودش میمیره تا بتونه پرواز بگیره یا نه؟ یا میبینیم در داستان دیگه یه خیلی کار جالبی میکنه، من رو با عنوان شگرد‌هایی که در میراث قصه گوی ما هست دارم یادآوری میکنم که بدونیم چه میراث تناوری داره که احیانا آنچنان که باید بدان توجه نکردیم. البته به حال تلاش‌های که در قانون تلاش فکری میشه و که برای من مرکز خیلی عزیزی هم هست، خود من از روزگار بوده که خیلی چیزها رو از قانون یاد گرفتم، یعنی شاید یه رقیب آموزش پرورش دارم بودم برمیگردم خیلی چیزها من در قانون یاد گرفتم که در مدرسه نیاموختم. برای امیدواریم که یه بخش توجه قانون توجه به میراث فرهنگی تناور ما باشید اون رو کودکان و فرزندان ایران بیاموزه یا پیوند بده. مولانا داستانی رو داره تعریف میکنه در مثنوی، حالا من به داستان هم کار ندارم، میگه که داستان عیاض پوستینه، در میانه قصه ناگهان مرور کنه به شخصیت قصه. شما تصور کنید قصه بوی داره قصه میگه، مثلا فرض کنید قصه بز زنگوله پا رو داریم تعریف میکنیم، بیایید به بز زنگوله پا رو کنیم و حرف بزنیم، میگه ای عیاض، قصه عیاض رو داره تعریف میکنه، ای عیاض از عشق تو گشتم چو موی، ماندم از قصه تو قصه من بگوی، بیا جان رو عوض کن، تو بیا قصه من تعریف کن، بس فسانه عشق تو خواندم به جان، تو مرا افسانه گشت از سخت خواند. ببینید این نقطه که عارفان روش دست بذاره، برگردیم به نقطه اصلی، خیلی نقطه مهمیه که در حقیقت نشون میده از نظر عارفان قصه یک کارکرد عمیقاً تربیتی داره که ما خودمون رو در جای شخصیت قصه قرار بدیم و اون تحولی که ظاهراً تو قصه تحول بیرونی و آفاقی است برای ما تبدیل شده تحول درونی و انفسی. ما یه آدم دیگه بشیم بعد از قصه. این هدف عارفانه و از همین برگذره که مولانا در اون روزگار 700 سال پیش تصریح کرده به ارزش افسانه هایی که کودکان میگویند. در کتاب از این شرح مثنوی معنوی این عارف بزرگ میگه کودکان افسانه ها میآورند، درج در افسانهشان بس سر و پند. مولانا به ما میآموزد که ما سرسری از افسانه ها و قصه که به نظر ما شاید برسید که قصه هایی هستند گاهی بی سر و ته یا درشون تخیلی به شکل افسار گسیخته ای به کار گرفته شده، این قصه ها چه فایده داره؟ مولانا میآموزد که نه، در این قصه ها در پس پشت این ماجراهای افسانه‌آمیز و ظاهرا سرگرم کننده و حتی تخیلی نکته ها هست. او به ما میآموزد که گفت که یک فسانه، فسانه افسانه، یک فسانه راست آمد یا دروغ. حالا راست یا دروغ، راست و دروغش رو بذار کنار. یک فسانه راست آمد یا دروغ تا دهد من راستی ها را فروغ. اون نکته‌ای که در دل این افسانه ها هست، اون حقیقتی که در بطن و در حقیقت نهانخواری این افسانه ها هست و اون راستی رو به قول مولانا فروغ بده، پرتوی میاندازه بر راستی، ما باید اون رو پیدا کنیم. یه نکته که برای در قصه هست و قصه رو ارزشمند میکنه اینه که در قصه ها مخصوصا قصه های امین و اصیلی باشن، همیشه مخاطب به جستجو واداشته میشه. این نکته ایست که مربی ها اینجا هستن، من روش تاکید میکنم، محققان تعلیم و تربیت این رو که انگشت می‌گذارند که وقتی ما چیزی رو به کودک به شیوه‌ای بیاموزیم که او در موقعیت فعال قرار بگیره نه در موقعیت منفعل، چیزی بگویی فقط گوش بده، او رو به تلاش واداریم تا چیزی رو کشف کنه، این فرایند به نحو عمیق‌تری نکات رو در جامعه خواهد داشت. ژان پیاژه روانشناس و شناسشناس بزرگ که عمر طولانی رو بر سر تأمل در کار کودکان و تحول شناخت کودکان گذاشت، یه جمله خیلی درخشان داره که باید همه ما که با بلای سرکار داریم با تعلیم و تربیت به اون توجه کنیم. پیاژه میگه هنگامی که چیزی را به کودک می‌آموزیم مانع از آن می‌شویم که آن را کشف کند. یعنی چی میگه؟ میگه باید طوری به کودک آموزش بدیم به شیوه غیر مستقیم، باید کودک رو در موقعیت کشف قرار بدیم و این یکی از نکته هاییست که باید در داستانگویی مورد توجه قرار بدیم. در حالا در شیوه داستانگویی، نوع پردازش داستان، کودکان رو به مشارکت واداریم یا قصه طوری تعریف بشه که کودک بعضی جا براش مبهم باشه، حتی آمدانه تأمل کنه، گاهی بخواهی ادامه قصه رو کودک حدس بزنه یا آفرینشگرانه خودش وارد بشه و قصه رو به شیوه که دوست داره ادامه بده یا تعمل کنه که احیانا اگه قصه به این شیوه یا آن شیوه ادامه پیدا کنه چمونه بهتر هست، مشارکت داشته باشه. یه نکته دیگر رو هم من اضافه کنم در ادامه بحثم. امروز در تعلیم و تربیت بحث قصه جایگاه والایی پیدا کرده، ما هنوز خیلی فاصله ها داریم، یعنی این اقدامی که هم صورت گرفته سوی کانون رو باید به عنوان یک قدم آغازی تلقی کرد، هنوز خیلی راه ها داریم برای کار آقای جوان خیلی زیاده. من به تازگی می دیدم یه تحقیق توی فرانسه صورت گرفته بود روی بچه هایی که به نوعی اصلا با مدرسه سازگاری ندارن هیچ جور. ما برخورد داریم با معلمان، با این آشنا هستن، گاهی دانش آموزانی به دلایل مختلفی هیچ ارتباطی با درس و فضای مدرسه، حتی ممکنه سر صندلی خودش بند نشده باشه. یه تحقیقی صورت گرفته بود و به طور تصادفی به این نکته رسیده بودن با این عنوان اصلا مطرح شد تو فرانسه که ژول ورن به کمک کودکان ضعیف مدرسه می آید. متوجه شدن خلاف انتظار خودشون که این بچه هایی که هیچ جوری درس نمی خوندن وقتی به سراغ داستان های تخیلی ژول ورن رفتن دیدن با این داستان ها ارتباط برقرار میکنن. ناگهان اون بچه اومد تو فضای درس قرار گرفت و ژول ورن کمک کرد که اینا برگردن به دامان مدرسه. این یه نمونه ای از دقیقاً کارکرد جادویی قصه است. من روی نقطه میخوام دست بزنم که تصور نکنید اون حالت سرگرم کننده قصه غیر آموزشیه. نه اینجوری نیست. امروز مثلا بحث شده در مورد ژول ورن که میدونید ژول ورن یکی از دو سه نویسنده پرمخاطب تاریخ در حقیقت باید قدردان بشه. اینقدر که آثارش به زبان‌های مختلف ترجمه شده و خوانده شده. باید که خیلی از داستان‌های اون تخیلی است. تصوراتی کرده درباره تحول بشر اوایل قرن بیستم، امروز بحث میشه که بسیاری از تخیلات ژول ورن بر مسیر علم تأثیر گذاشته. یعنی چیزی که در داستان رو که تصور کرده مثلا رفتن به کره ماه، این یک اعتماد به نفسی، انگیزهی، فضای فرضیه‌هایی رو در حقیقت ایجاد کرده و بر علم در حقیقت مسیر داستان‌گویی حتی اون مسیر علم تأثیر داشته. من می‌دونم که مجال این سالا در فرصت‌های دیگه با دوستان عزیز مخصوصا مربیان سخن گفت و برنامه‌های دیگه هست. اینجا در برای پایان صحبت می‌خوام یک نمونه ای از یکی از عارفان بزرگ ما و شیوه قصه‌گوییش با شما در میان دارم خیلی کوتاه. اون یکی از بزرگترین عارفان ایران ابوسعید ابوالخیر که امروز البته آرامگاهش بیرون از مرزهای کنونی ایران در میهنه که در ترکمنستان باشه، ولی خب بخشی از اون زمان جزء خراسان بزرگ بوده و بخشی از شخص در حقیقت فعالین ابوسعید در شهرهایی مثل نیشابور در حقیقت صورت گرفته. کاری ندارم، خود ابوسعید یکی از کسانی است که از قصه بهره میگیره و سرگذشت او هم خودش به شکل داستان‌هایی نقش. آقای ابوسعید ابوالخیر خب به عنوان یه عارفی که مستقرق در تأملات روحی بوده خودش پروای این که بنویسه و اونم از خودش بنویسه هرگز نداشته. مثلا جزء تعالی میشه که من رو بذاریم کنار. کسانی بودن که احوالات او رو می‌نوشتن. مثلا وقتی سخنی میگفته ماجرایی پیش میاد می‌نوشتن. حالا من یکی از این ماجراها رو نگفتم. ابوسعید یه بار رو میکنه به یکی از این نویسندگان سرگذشته، او میگه حکایت نویس نباش، چنان باش از تو حکایت کنند. ما در یه مقامی داریم قصه رو تعریف میکنیم، یه موقعی خود ما قصه میشیم. این هم باز همون برمیگرده به آموزه که ازش سخن گفتن. یکی از شیوه‌هایی که ابوسعید داشته و بازم میتونه مورد توجه قرار بگیره استفاده از موقعیت لحظه بوده. یعنی قصه‌گویان کهن ما گاهی وقتی در موقعیتی قرار میگرفتن میتونستن بر اساس موقعیت بداهه و با خلاقیت در اون لحظه روایتی بیافرینن یا مسیر روایت رو عوض کنن. من یه ماجرایی از ابوسعید رو نقل میکنم که نمونه از این شگفت‌های ابوسعیده و سخن رو پایان میده. ابوسعید ابوالخیر دعوت میشه به شهر طوس. آوازش با همه خراسان بزرگ رو گرفته بوده. دعوت میکنن ابوسعید رو، جمعیت انبوهی هم جمع میشه که مسجد جامع شهر. که ببینیم این آقای ابوسعید چجوری بوده مجلس و این سخنان مؤثرش رو بشه. جمعیت خیلی زیاده. ابوسعید میاد همراه این کسی که در حقیقت یک مرید ساده‌ای داشته همراهش بوده که به عنوان مثلا همراه ابوسعید داخل مسجد بشه. اون مرید متوجه میشه که یه تعدادی از مردم با اینکه دوست دارند پشت در موندن و هنوز نتونستن وارد بشن. خب پرده تاثیر قرار میگیره و بالاخره مردمان هم گناه دارن، اینا هم یه جوری بیان توی مجلس. قبل از اینکه ابوسعید بره بالای منبر این جمله رو میگه: خدایش بیامرزاد آن کس را که که از آنجا که هست قدمی پیشتر نهد. منظور شده هر کسی یه قدم یا جلوتر جا باز شده، مردمی که بیرون هستن یا تو کنش اتفاق ساده بود. آقای ابو سعید همینی که میبینه بلافاصله که میره بالای منبر میگه بسم الله الرحمن الرحیم، همه آنچه که انبیا و اولیا و عرفا میخواستن بگن این خادم من گفت، منم چیزی بیشتر از این ندارم. خدایش بیامرزا آن کس را که از آنجا که هست قدمی بیشتر نه. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یه پایین و شوری در جمعیت ایجاد شد. اون مرید یه حرف ساده زد، منظورش واقعا این بود که بیاین جلو جمعیت بود. ابو سعید اونو تبدیل کرد همین جمله رو که اگر به همین معنایی که شما یه قدم آمدید جلو، واقعا در عالم معنا هم یه قدم بیاین جلو، همین اصل حرفی بود که من میخواستم بیام بزنم. نه تنها حرف من، اصلا حرف همین اولیاء بود و دیگه من چیزی بیشتر از این ندارم شما بگم. و به این شیوه با یک جمله، یعنی یک خطابه یک جمله‌ای تأثیر شگفت‌آور گذاشت. از حوصله همه دوستان سپاسگزارم و باز هم تبریک میگم به همه آموزگاران و قصه‌گویان و مخصوصا بچه هایی که به حال مشارکت کردن در این برنامه فرهنگی ارزنده. سپاسگزارم.
خیلی ممنون.